بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و همه کسانی که خادم دین هستن، بلخص وسیله اقامه اعضای ابا عبدالله به دین خدمت میکنن و هدایت بشریت رو آرزو میکنن، صلوات خلق فرم. برای این که انشاءالله خداوند توفیقات ما رو در فهم حقایق بیشتر بکنه و به وسیله این توفیقات، به دست آوردن این توفیقات، یه مرهمی باشه بر آلام حضرت بقیت الله و به وسیله این هدایتی که در ما اتفاق میفته قلب نازنینشون جراحتاش برطرف بشه، صلوات خط بفرمه. خب میدونین که بزرگترین مصیبت عالم مصیبت کربلا و عاشوراست و صاحب عزا حضرت بقیت الله، و همچنین میدونید که همه تلاش ما به خاطر اینه که ایشون رو از تنهایی و غربت و از عزا در بیاریم، و باز میدونید این یه امر معنوی است، مادی نیست، یعنی حتما بایستی یه اتفاق در درون ما بیفته تا این اتفاق بیفته، برای اینکه انشالله امسال بیش از پیش، بیش از سالهای قبل این هدایت در ما اتفاق بیفته و این در واقع عنایتی که به حضرت بقیت الله میشه و رحمتی که برشون نازل میشه بیش از همیشه باشه و صلوات ایشون بر همه ما و همه عالم بیش از همه نازل بشه، صلوات خط بفرمه. همطور که مستحضرین، ما یکی از مطالب مهمی که بایستی در طول زندگیمون، فرقی هم نمی کنه، هر روز زندگیمون بایستی بهش توجه کنیم، بحث حقیقتی به نام خداست. اینکه به هر حال ما بایستی اطاعت از او کنیم، رو بشناسیم، از واجبترین واجبات عقلی، شرعی، وحیانی شناخت خدا و اطاعت از خداست. این همه این بساطی هم که توسط انبیا و اولیا در عالم به وجود اومد و منجر به شهادتشون شد، نوعا همه اولیا و انبیاء، بلخص انبیاء الهی به شهادت رسیدن به دلیل این اقامه بحث توحید بود و اینکه انسان های قدری به سمت خدا میل پیدا بکنن، قدرش هم تعیین کردن، گفتن اون جایی که از اطاعت غیر خدا خارج میشه. ولی همینطور که باز همتون دیدید و میبینید، کم رونق‌ترین بحث در عالم همین بحث خدا و توحید. ممکنه ما از همه چی صحبت بکنیم ولی از خدا و توحید و اینها کمتر صحبت میشه، خیلی کمتر. خیلی وقت ما راجع به اخلاق اجتماعی، شیوه زندگی کردن، نمیدونم، یعنی اگه مباحثی که ما میشتمیم و با هم گفتگو میکنیم مرور کنیم، سهم این بحث در بقیه بحث همون خیلی کمه. ممکنه مثلا سالی یه خورده مثلا 10 ساعت 15 ساعت باشه، اگه باشه، خیلی کمه. در حالی که این بحث هرقدر باز بشه و هرقدر فهمیده بشه، اخلاقم درست میشه، اقتصادم درست میشه، زندگیم درست میشه، همه مباحث عالم وابسته به این بحث، بحث خدا، که خدا چگونه وجدان میشه، چگونه فهمیده میشه. و اصلا وقتی فهمیده میشه آدم باید چه کار انجام بده، و اگه نفهم خدا رو چه کار رو انجام بده. حالا بعضی وقتا ما به واسطه اتصالمون به مکتب اهل بیت، خوندن دعای جوشن، خوندن دعاهای تقریبات، خوندن نماز، به هر حال که شناخت هایی ناخواسته برای ما حاصل میشه، ولی نوع این شناخت ها ناخواست است. اتفاقی که برای انسان میفته در اثر این عدم شناخت، دوچاره آرزه‌ای میشه به نام ضعف ایمان. آرزه‌ای که اولش ظاهرش خیلی خطرناک نیست، و حتی ممکنه یه ابتلاء عمومی باشه، مثل همین سرماخوردگی. تقریبا همه سرما میخورن دیگه، حالا غیر کرونا سرماخوردگی رو همه دارن، و بعد یه مدتی کرونا همه سرماخوردگی میشه. همه گرفتن، چون همه گرفتن پس بنابراین طبیعاتی جلوه پیدا میکن. وقتی یه بیماری همه گیر و فراگیر بشه دیگه شده دیگه، طبیعی برای آدم طبیعی میشه. ضعف ایمان اصلش به خاطر ضعف شناخت خداست، و این ضعف شناخت خدا به این معناست که فرد متناسب با وظایفی که به عهده‌اش هست و توانی که داره، توان عقلانی و ادراکی که داره، مسئولیت‌هایی که در جامعه به عهده‌اش گذاشته میشه، خداوند را متناسب با آن نمی‌شناسد. تناسب بین رفتارها و صفات و مواجهات و وظایف و اینها به نسبت شناخت خدا برقرار نیست. و اگر شناخت خدا هست، نمیتونه کسی خدا رو نشناسه، تناسبه نیست. یعنی این فرد مثلا الان یه جمع 20 نفر رو به عهده‌اش داره، یا یه مادریه، پدریه، دیگه الان عهده داره، یه خانواده هست، مسئولیت به خانواده داره، مسئولیتی داره، ساختار ادراکیش، سنش 30 ساله، 20 ساله، 25 ساله، ساختار ادراکیش کامله، عقلانیتش از این که میتونه تجزیه و تحلیل کنه کامل شده، موضوعات مختلف رو میتونه حدس بزنه، تحلیل کنه، ولی نسبت به خدا اون رزق لازم رو نداره. اسم ما بشه این چیزی ضعف ایمان و این فراگیر. یعنی ممکنه بیان سراغ من مثلا یه 5 نفر آدم جور کنید اینجا، فرض بگیریم من راجع به خدا خیلی توضیح بدم و خیلی بشناسم و خیلی هم از خدا براتون بگم، از نظر علمی، حتی از نظر دریافت درونی، ولی متناسب با مسئولیتم نباشه، متناسب با کاری که میکنم نباشه، اسم اینو میگم ضعف ایمان. این کاملا وابسته میشه به سن و جنس و شخص و مسئولیت و اینها. چون واضحه که شما یه بچه ای رو ازش میپرسی خدا، یه دریافتی از خدا داره. نمیگید این ضعف ایمان داره، اصلا نمیگید این ضعف شناخت خدا داره، این خدا رو میشناسه در حد خودش. حتی وقتی که به شما یه خود بزرگ میشه به شما میگه که خدا کیست، بعد مثال میزنه که خدا تو ابره، خدا مثلا تو آسمونه، شما اصلا بهش خورده نمیگیرید که برای خدای حالتی از جنس قائله. این خب این ساختار ادراکیش هنوز فعال نشده، هیچ اشکالی نداره، خدا رو اینطوری قبول داره، باید خدا رو اینطوری فکر کنه. ولی همین مقدار که این ساختار ادراکیش تک میشد، اگه بگه خدا مثلا اونجاست، خدا اینجاست اشاره کنه، خب ایراد پیدا میکنه، چون تونسته یه سری حقایق رو ببینه که این حقایق جا نداره. مثلا میتونه جاذبه رو بفهمه، جاذبه که جا نداره که، خب دیگه خدا که دیگه بالاتر از جاذبه است. پس این باید ساختار خدا، اون چیزی که برای خدا توی ساختار ذهنش میاد از اون چیزی که نسبت به جاذبه قائله، خب بزرگتر باشه دیگه. الله اکبر دیگه، بزرگتر. این دیگه اگه خدا را دیگه کمتر از جاذبه میدونست دیگه، این دیگه خیلی یه ایراده دیگه، چون تناسب نداره. خلاصه داستان خدا خیلی بحث مهمی میشه. من فقط فکر کنید حرفامو شروع نکردم، فقط دیگه میخوام یه جمله ای رو خدمتتون بگم، این جمله به یادگار تو ذهن شما بمونه و میخوام اصلا با یه همچین تمثیلی شما اول آخر کلام منو بشنوید و بعدا در موقع خودش فکر کنید راجبش. تصور کنید مسئله، میخوام مسئله بذارم، تصور کنید به شما گفته باشن که این محوطه رو میخوایم که نورانی کنیم، شبیه روز بشه. خب شما چی کار میکنید؟ حالا البته موقعی که برق نبوده یه کاری میکردیم، آتیش روشن میکردیم، حالا که برق هست با زحمتی میان چراغ رو کشید لام میگنیم بر اون بر، به هر حال اینجا روی سامانی میبینید. بعد به تو میگن خیلی خوب دستتون درد نکنه، حالا شما که خیلی کار بلدین، میخواییم سه برابر اینجا رو نورانی کنید. یعنی سه برابر اینجا لام میگذارید، مثل این اتوبان هست که میگن که ما میخواییم این اتوبان رو مثلا 140 کیلومتر میخواییم نور، چون میخوایی نداره که میگن تمام این بلوار رو نورانی میکنید. شما فکر کنید خداوند وقتی میخواد روز بکنه، یعنی روشن بکنه، با یه صبح شدن چقدر جا نورانی میشه، چند جا نورانی میشه، کجا نورانی میشه. فعل خدا رو ببینیم با فعل انسان مقایسه کنیم، از مقایسه شدن نیست. یعنی مثلا یه روز میشه چقدر جا روشن میشه، اونم در عرض کوتاه‌ترین مدت، اونم بدون هیچ وسیله. تصور کنید این فقط یه روز شدن رو به نسبت اینکه انسان بخواد تلاش کنه که یه جایی رو نورانی کنه، اصلا این دوتا قابل مقایسه هست؟ فعل خدا اصلا قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست دیگه. لیسا که مثل ایشه، این چیزی مثل خدا نیست. حالا به شما بگن اینجا رو میخواییم شب کن، تاریک کن، همینجا رو میخواییم تاریک کن، چقدر وسیله باید بردارید بیارید تا اینجا بتونید جلوی این نور رو بگیرید، استتار بکنید. اینا که کار فیلم کردن میدونن، یعنی یه ذره نور به این نباید بخوره، از یه خود نور بخوره. اون قدیما فیلم هایی که داشتن نور میخورد خراب میشد، می رفتن یه تاریخ خونه درست می کردن، چقدر بودجه صرف می کردن یه اتاق یک در یک یا دو درد رو درست میکردن که نور بهش نخوره که یه رفتیم تا شما نگاه کنین یه هایی خورشید میره بعد یه شب میشه بعد چقدر شب میشه کجا شب میشه چقدر شب میشه بعد بعضی وقتا آدم تو درون خودش یه سری فکرایی راجع به فعل خدا میکنه واقعا بعضی وقتا به آدم از خودش شرم میکنه مثلا شما یه سری خانواده های مستضعفی رو میخواییم داری کنید الان همین در واقع کارهای زیبایی که برای احسان و یاری دیگران دارن میکنن چقدر آدم زور میزنه پول میگیره جیره غذایی درست میکنه اینا برای یه وعدشون هم نمیشه دو تا وعدشون هم نمیشه یه هفتهشون هم نمیشه به خدا رزاقه برای همه اگه خدا رزاق نبود کی چی کار میتونست بکن کی میتونست کسی رو سیر کنه شما تصور کنیم ما همه همه اونو جمع میکنیم میتونیم فقط یه سری آذوقه هایی درست بکنیم هم جایی بدیم در خونه ها سلامتی حالا هر کدوم از این ابعادی که شما نگاه میکنیم که زنده انسان باهاش ارتباط داره و خدا با خدا در واقع داره زندگی میکنه هر کدومشه که نگاه بکنیم یه ابعادی از ابعاد بی نهایت یعنی یه کچولوشه شما میبینید اون برش خدا بی نهایت خب هممون این حرفا رو میفهمیم و خیلی لازمه با هم بیشتر از نو گفته کنیم داشتم فکر کردم شما من به عنوان سخنران نگاه نکنید شما من رو به عنوان خودتون حساب کنید که من دارم با خودتون حرف بزنم نفس خودتونم که با خودتون دارم حرف بعد این نفس رو با خودتون ببرید این نفس رو با خودتون ببرید نذارید یعنی این حرف رو نذارید در لایه های سخنرانی بمونه نه خوب نیست در لایه های سخنرانی بمونه به خاطر این که اون چیزی که در مورد خدا از ما خواستن خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما نسبت بهش توجه میکنیم از ما خواسته شده ببینید خیلی این چیزیه که هم قرآن کریم هم اهل بیت از ما خواست که نفس که بهش میگن قدم که میگن با هر نفسی قدمی به مرگ نزدیک میشن نفس یا قدم که به مرگ نزدیک می شوی عاشق تر نسبت به خدا شوی به نحوی که مرگ برای تو از اصل چیرین تر شود نه ترسی از مرگ مثلا مرگ مثل این باشه که این با مرگ یه قالبی شکسته میشه که خدا را میتونی یه جور دیگری ببینی فعل الله را میتونی کامل ببینی اصلا مثل این که این کال بده بدن من و این جسم عنصری من مانع از این است که فعل خدا را تام ببینم دلم میخواد که این قالب بشکنه تو خدا رو ببینم نمیگم بحث آرزوی مرگ که در سوره مبارکه جمعه مطرح میکنه مربوطه به همین ماجراست دیگه نه نمیگم همه آرزوی مرگ بکنیم خدای ما رو از این دنیا ببر نه بحث سر اینه که بودنه در این دنیا طول عمر داشتن یه داستانه که ما رو شایق تر کنه به خدا ولی اینکه انسان این شوق در درونش شکل بگیره یه داستان دیگه است و خب آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که شاخصهایی که میزنه برای این که روز به روز به خدا علاقه منتر بشه و آزمونش هم به اینه که به مرگ دست شما نباشه، به مرگ حالش بهتر باشه در ما وجود نداره یا کم وجود داره. دلیلش هم اینه که اگر کسی روز به روز وقتی به مرگ داره نزدیکتر میشه، دیگه این تعینات دنیایی، گناه کردنهاش، نمیدونم ناراحت شدن سر مسائل دنیاش، نمیدونم برخوردنهاش، حساسیتهاش، بعد اخلاق کجی که داره، اینا به طور طبیعی کمتر میشه، ولی در ما نوعا کمتر میشه. یعنی هرچی که به سمت جلوتر میریم سنمون افزایش میشه، طاقتمون کمتر میشه، برای طاقتت بیشتر میشه. نه آقا، آدم مسن میشه طاقتش کمتر میشه؟ نه، مسن میشی چون خدادارتری وستری، پس صفاتش هم بیشتره، شجاعتر میشه، نه که محتاطتر بشه. درست خلاف همون چیزیه که در تربیت غربی انتقال میکنن، انتقال میدن به آدم ها که هرچی افراد سنشون بیشتر میشه لابد چیه؟ توانشون هم کمتره، توان روحیشون هم کمتره، حتی توان ذهنیشون هم کمتره. یعنی چی توان ذهنی کمتره، توان روحی کمتره؟ کی افراد زده؟ خب دیگه میگن دیگه. بله، اگه کسی به خاطر بوده نظامات دنیا پرستانه عمل کنه، همینطوره. به نسبت گذر سن توان انسان ها هم کم میشه، توان فکریشون کم میشه، توان روحیشون کم میشه. کم مواظب باشین یه خود سنی ازش گذشته، حواست جمع باشه. البته ما وظیفه داریم کسایی که سنی یه خودم حتی از سنشون بیشتر از ما رو ما هستون رعایت احوالشون بکنیم. کاری به اون بحثای ادب توحیدی ندارم، ولی دارم به نسبت خودمون میگم. هر کی دارم داشتم میگفتم، من خود شما هم که دارم برای شما حرف میذارم، سخنران نیستم، دارم از جانب نفستون صحبت میکنم، چون بحثای توحیدی اینطوریه، حالش اینطوری. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ این ضعف ایمان شد، موضوع ضعف ایمان، یه موضوع جدی در زندگی بشر، بلکه از جامعه های دینیست. چون جامعه های غیر دینی که از همه اولش اعتقادی به این معنا به خدا ندارن، خدا رو منفکر از زندگیشون میدونن اونا، که و به همین دلیل هم یه زندگی بی خدایی رو تجربه میکنن و سعی میکنن با همین بی خداییشون مشکلاتشون رو حل کنن. طبشون بر اساس همون بی خدایی، درمانشون، تغذیهشون، همه چی بر اساس اونه و طبق همون پروتکل میچینن. کاری به اونا نداریم، ما اصلا بحثمون اونا نیست، ولی میایم تو جامعه های دینی. ضعف ایمان منجر میشه که انسان زندگی شبیه به چی بشه؟ مشرکین و کفار بشه. سلام علیکم. یکی از نشانه های ضعف ایمان در کشورهای اسلامی و دینی چیه؟ شباهتشون به زندگی کفاره. خیلی چیز عجیب غریبی، کشورهای عربی رو الان که شما نگاه میکنی، حتی روزای تعطیلشون شبیه روزای کشورهای غربی. دیگه حالا دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مورد، جمعهشون مثلا یک شب است دیگه. وقتی کشور عراق یا کشورهای دیگه که مسلمان اینقدر امام هم اونجا هست، نمیدونم اینا وضعیتشون اینطوریه، این شبیه میشه، این خدا نیست. به امام حسین دارن دا خدا ندارن. ببین اگر خدا نباشه امام حسین هم که باشه فایده ای نداره، اگر حالا چه قبرش باشه چه خودش باشه. امام زمان هم با چه فایده ای نداره، چه خودش باشه چه هر کسی باشه. میبینن این با خدا معنی پیدا میکنه، امام حسین با خدا معنی پیدا میکنه، خودش معنی نداره. عاشورا کربلا با خدا معنی پیدا میکنه، خودش معنی نداره. این باید یه آدم باید بفهم. چرا؟ چون آدم شبیه میشه، تو زندگی شبیه میشه. ازدواج میخواد بکنه شبیه میشه، نمیدونم طلاق میخواد بگیره شبیه میشه، دادگاه میخواد بگیره شبیه میشه. الان ما خیلی داریم، خیلی جام شبیه میشه. آموزش پرورش میخواد داشته باشه شبیه میشه. الان ما آموزش پرورشون کاملا شبیه، اصلا کاملا شبیه، شبیه مزخرفی هم هست. یعنی هر تیکش مثلا شبیهیه. یعنی مثلا اگه شبیه یه دست بود مثلا شبیه ژاپن بود خوب بود، یا مثلا شبیه فرانسه بود خوب بود، شبیه مثلا یه تیکش بود انگلیس فرانسه یه آش شلو قلم کار. میگن خود این دوستان فلسفه تعلیم تسکین تعلیم و تربیت میگن تو پایان نامه ها نوشته شده که این تیکش مال اینه، این تیکش مال این تیکش شبیه این تیکش شبیه. وقتی خدا نیست، وقتی ضعف ایمان هست، ما عرضه این که بتونیم یه آموزش پرورش مستقل داشته باشیم بر اساس حاکمیت توحیدی رو نداریم. حالا اقتصاد همینطوره، همه چی همینطوره، یعنی همه چی شبیه میشه. اسم با اسم مشکل ما حل نمیشه که اسم یک کسی رو بگذارن مسلمان وقتی که خدا نباشه اسم طرف رو دارم مسلمان. البته مثل این که اسم هم که میگن کار ازشون برمیاد، هم که آدم عقدی رو میخونه میگه اشهد ان لا اله الا الله، به هر حال احکام دین جاری میشه برای خودش یه سطحی از امنیت و خدا اجرا میکنه، اون داستانش چیز دیگه است. نمیتونم احساس خودم رو در مورد این موضوع به شما انتقال بدم که حتی خود مقوله آموزش توحید هم شبیه میشه به شبیه آموزش کفار. یعنی مثلا دیگه اینا بایستی بعضی ها بشینم بررسی کنم که چجور میشه که مثلا توحید رو شبیه نوع آموزش برور آموزش و پرورش کفار به انسان ها آموزش بدیم. خودش یه داستانه و البته برای ما امکان پذیره و شده و این کار رو میکنه. مثلا اگه ما بخوایم توی جمعی بگیم که خدا رو به بچه ها آموزش بدیم، بلا فاصله این شبیه میشه به آموزشی که کفار نسبت به بچه هاشون میدن. فکر میکنن مثلا توحیدی مقوله اینا تبدیل به یه موضوع میکنن، موضوع رو ملموس میکنن، بعد میان اون رو به بچه ها میدن. بعد فرد میبینی که تو مهد کودک ها و پیش دبستانی ها خدا رو به سبک غربی ها به بچه ها یاد میدن و این سریعا تبدیل میشه به ضد خودش. خدایی که کافر میخواد آموزش بده و خدایی که یه مؤمن میخواد آموزش بده خیلی تفاوت داره. تفاوتش تو اینه که کافر میخواد با گفتارش خدا را انتقال بده، مؤمن میخواد با رفتارش خدا را انتقال بده. مؤمن اینطوریه که زندگی خودش رو موحدانه میکنه، از توحید او نوشدیانه بچه هاش میشه. این میگه نه، چون میخوایی خدا رو آموزش بدی حتما این خدا رو باید تعریف کنی، اینطوری بگی، اونجوری کنی، تو به خدا بگی براش، بگی مثلا خدا این کارو میکنه، خدا اینطوری میکنه، اونطوری بگی براش. یا آقا اینا رو کی میگه؟ ببین تو وجدان خودت درک کن فهم خدا به چه شکله. تو خدا رو با روز شدن و شب شدن فهمیدی؟ یه آره فهمیدم. چی جوری فهمیدی؟ فهمیدم لیس کمثله شی. خب اینو به بچه آموزش بده. میگم لیس کمثله شی من خدا رو چجوری میتونم آموزش بدم وقتی که وجدانش بکن میتونی آموزش بدی، همین رو حس بکن، خدا همیشه با توه و معکم اینما کنتم، هر جایی با توه. بعدم یه با توییه که هیچ راه در روی نداره، یعنی یه تسلطیه هی من این داره، نه با توه، با همه هست. خب همین رو من تبدیل به همین تو ذهنم میاد، تبدیل به ترقا میشه، اسمش میگن ترقا، یعنی خدا را حاضر میبینم و چون خدا را حاضر میبینم حرفی که میزنم خدا حاضر است، نه که بگم خدا حاضره، کارم خدا حاضر است است. خب این منتقل میشه بچه پدر من مادر من حواسشون به یک کسیه، نمیدونم کیه، ولی خیلی حواسشون جمع اونه، هر حرفیه نمیزنم، هر چی به هم نمیگن، این زامنشون کشیده نیست که هر حرفی رو به هم بزن، مثل که مراقبند، مثل میپاند، یکی رو میبینن، یکی رو میبینن، من نمیدونم کیا میبینن، ولی یکی رو میبینن، میگن اسمش خداست، یعنی خدا ما رو داره میبینه، این پروا رو دارم. من خدای پدر و مادرم رو ندیدم، ولی رفتارشون رو دیدم. ببین پس من خدا رو دیدم، چون خدا در رفتار او انعکاس پیدا کرده. حالا نوع آموزش غیر اینتی میشه که شبیه کفار میشه، این که از خدا برای بچه هاتون حرف بزن، بگه خدا هست، خدا هست، این چی؟ و تو ذهنش موهومات ایجاد کنید و برای اون کی به ما خود چیز خورشید داده، کی به ما درخت داده، کی به ما فلان داده، نمیگم اینا رو هست کنید، ولی تو اینو بگی و تو رفتارت خدا آگاهی و پروا نباشه، خدا به این انتقال پیدا میکنه، اونم همینطور یاد میگیره، همینطوری همش میگه خدا هست، خدا هست، بعد کار خودش رو انجام میده. چجور خدا نتونسته جلوی یه غفلت ما رو بگیره؟ چجور خدا نتونسته جلوی یه غیبتی که میکنیم رو نگیره؟ چجور یه اعتقاد به خدا انقدر ضعیف باشه که ما نتونسته باشیم گناهان کبیر رو از زندگیمون حذف کنی و هنوز که هنوز درگیر گناهان کبیر باشیم، بعدش بگیم آقا خیلی سخته گناه کبیره، من نمیدونم شما چی میگین که آدم باید گناهان کبیر رو کنار گذاشت، یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی میگی خدا؟ خوب میفهمی یعنی چی؟ تو جلوی خدا گناه میکنی؟ چی میدونی یعنی چی؟ بعد گیره اینی که این بند خدا چون گناهان کبیر رو گذاشته خیلی قدیسه، یعنی چی؟ شما وقتی میرسیم به 17-18 سالگی اگه مفهوم خدا جاری شده باشه در زندگی، اصلا این بایستی در یه حد گناهان کبیر عصمت داشته باشه، عصمت داشته باشه، بعد شما به عصمت داشتنه این فهم خدا وقتی ناقص باشه طرف میگه یعنی اسمت داشته باشه، مگه میشه؟ نه از اون بعد مگه میشه کسی اسمت نداشته باشه در حوزه گناه کبیره؟ که چه دست دو جلد کتاب گناه کبیر رو لیست کرده، یک قلب سلیم داره، چه دست خیلی دو تا کتاب جالبی فهرست کرده، روایتش رو بود خدا بعد درجاتش بیفته، خیلی دوتا کتاب جالبی، قلب سلیم، گناهانه قلبی مثل حسد و نمیدونم بخل و اینا رو اونجا رو برده، گناهانه نمیدونم طبیعی، خیلی موضوع مهمیه به نظرم بحث خدا. و من توصیه‌ام اینه که یه سهمی از زندگیمون رو برای فهم این موضوع کنار بگذاریم از جهت مطالعه. بعضی ها خیلی دوست دارن وقتی بحث خدا میشه برن وارد اسماء الحسنا الهی بشه، خیلی خوبه. حتی شما وقتی نگاه میکنید ببینید توی این حوزه ها هم اینقدر کار نشد. البته کتاب هایی در حوزه توحید نوشته شده. بهترین کتاب و زیباترین کتاب و منحصرترین کتاب در حوزه توحید خود قرآنه. هیچ اثری بالاتر از قرآن در حوزه توحید نیست. البته این که طبیعی بدیهی منطقه. خب آدم یه دور قرآن رو بخونه که خدا رو توش پیدا کنه، نه دو دور قرآن رو بخونه، نه سه دور قرآن، نه هر بار میخونه قرآن رو یه جوری بخونه که خدا رو بگه خدا یه کاری کن که من لا بلای این سوره تو رو پیدا کنم ببینم. حالا ما چرا این بحث مطرح کردیم؟ اصلا چرا این موضوع مطرح شد؟ به خاطر اینکه اگر جامعه دینی این موضوع براش حل نشه و جزئه در صدر موضوعات زندگی مؤمنینش قرار نگیره، یه موقعی شما میگین عموم مردم، یه موقعی میگین مؤمنین. مؤمنین یعنی از بالا بیارین اونایی که علمای شهرها هستن. اگه این موضوع جزء موضوعات اولیه‌شون نشود، بعد بیاین یه خود پایین تر اونایی که مرید این علما هستن. اگه این موضوع جزء صدر موضوعاتشون نشود، بعد بیاین یه پایین تر اونایی که عمالن، کارهای اجرایی انجام میدن و مؤمنن، این جزء صدر زندگیشون قرار نگیره. مثل کسایی که کارهای جهادی میکنن، این جزء صدر زندگیشون قرار نگیره. بعد بیان یه پایین ترمونه که تو حوزه های تعلیم و تربیت هم همینطوری بیان پایین ترمونه جزء موضوع اولیه زندگیشون قرار نگیره، چه اتفاقی میفته؟ به چی؟ ضعف ایمان در جامعه تبدیل میشه به چی؟ نفاق. اول تبدیل به فسق میشه، بعد تبدیل میشه به نفاق. تبدیل به فسق میشه به خاطر اینکه منشأ آلودگی ها و منشأ فساد ها و منشأ اختلال ها میشه. اصلا این میشه اختلال در حوزه اجتماعی. اختلال های اجتماعی رو بهش میگن، اسمش میگن فساد، فسق. یعنی مثلا یه مرتبه تو جامعه یه عده‌ای تصمیم میگیرن کشف حجاب کنه، میشه فسق. یا تصمیم میگیرن که به ارزش های دینی اهانت کنن و روشو میشه که اهانت کنن، میشه فکر. ببینیم ما دخالتی نداریم، ما اون داره کشف حجاب میکنه، ما که کشف حجاب نکردیم، ولی اینو بهش میگم فسق در جامعه دینی، چون این برای جامعه دینی لکه ننگه. یعنی خواب بودن مؤمنی، یعنی خام بودن مؤمنی، غافل بودن مؤمنی. الله اگه مؤمنین غافل بودن، غافل نبودن که کشف حجاب صورت نمیگرفت، اگه علماش زنده بودن که کشف حجاب صورت نمیگرفت، به اونم به این صراحت و به این راحت و همه خاموش. یه سیاست هم مثل این که یه امر عادی داره تو جامعه، خب دیگه حجابه دیگه برداشته میشه. یه نفر صداش نه نمیگم علکی شلوغ کنه ها، نه من دارم بحثم این که فردا همه بیان بگن کشف بعد هم یه کاری بشه امر معروف بگیر و ببند بکنند، نه این که تو مدرسه ها یه مرتبه با حجم فراوان دشمن مواجه میشیم، در حوزه مسائل دینی شبه های فراوان میشه، بسیاری از نوجوانان ما در معرض خطا و خطر قرار میگیرن، نمازشون میذارن کنار، بعد نماز خوندن تو مدرسه ها تبدیل به ننگ بشه. اینا بهش میگن فسق. به خاطر چی ایجاد میشه؟ به خاطر ضعف ایمان. ضعف ایمان کی؟ ضعف ما از بالا به نسبت اون وظیفه. ببین هر کی به نسبت وظیفه‌اش ایمانش رو تقویت کنه، یعنی عالمه به نسبت علم خودش و وظیفه خودش. اصلا توحید مالا نهایت الله، نهایتی نداره، تا هر جا بری کشش داره. خیلی موضوع عجیبیه، چون خدا که ته نداره، که صفات کمالی که ته نداره، علم توحید ته نداره، اصلا خود به خود بهشته. خب این تبدیل میشه به فسق. من اگه بتونم این حرف رو منتقل کنم به دوستان و این از این انتقال به این دوستان به بقیه انتقال پیدا کنم و این تبدیل بشه به جریان، این که انسان خدا براش موضوع مهمی بشه، تک تک ما بعد براش سهم مطالعاتی داشته باشه. سهم آقا شما امسال قرآن رو چند بار برای سهم خدا خوندی؟ آقا یه بار خوندی، دو بار خوندی؟ ببین نمیشه. ببین حضرت امام هر سه روز یه بار قرآن رو ختم کرده، اینقدر نیاز احساس میکرده راجع به خدا فهمه. حالا ما نمیگیم هر سه روز یه بار، نمیگیم هر ماه یه بار، نه، اصلا خودمون روی کرده مهمه. یه سوره فقط فهم خوده، یعنی خود این روی کرده و یه اتفاق بیفته. ولی خوندن قرآن به خودی خودش که کاری از پیش نمیبره. آدم صد ها بار قرآن بخونه ولی با یه دیده درستی نخونه. من میخوام ببینم خدای تو این سوره بقره که گفتی خودت چه جوری نشون دادی، خدایی که تو سوره بقره هست و خدایی که تو سوره آل عمرانه جلوه هاش متفاوته، چون صحنه هاش متفاوته. خب خیلی فهم میکنه خدا. خدای تو سوره مائده که اصلا نگو و نفرس، اعرافو که اصلا حرفشو نزد. بذارید تو اعراف من هر کدومشو براتون بگم، اصلا براتون عجیبه، عجیب خداش عجیبه. سوره اعراف، سوره مائده، سوره نمیدونم اون یکی، نگاه که میکنی میبینی توی این سوره ها وقت نگاه میکنی میبینی یه قوم بودن، این قوم براشون خدا خیلی مهم بود، با اینکه خیلی حس گرا هم بودن، ولی خدا چقدر این قومو با عظمت یاد میکنه. همون قومیه که ما ازش خیلی بد میگیم، قوم بنی اسرائیل. محبوب خدای در قرآن قوم کی؟ بنی اسرائیل. یا آقا ما همیشه شنیدیم قوم بنی اسرائیل، قوم نمیدونم فلانو خیلی بد. نه، من اینجوری نگو. این تنها قومیه که میقات داشته، یعنی چیز تنها قومیه میقات داشته، یعنی خدا براش موضوع بوده، مسئله بوده. رفته بگه آقا موسی مگه تو نمیگه خدا رو به ما نشون بده؟ تنها قومیه که به این معنا، البته به این معنا تو مائده خداش یه جور دیگه میشه، تنها قومیه که خدا برشون عزت و احترام میذاره، میقات برشون درست میکنه، 40 شبانه روز داردن یه منطقه درار میده و خودشون یه جور نشون میده که اینا از حال از خوش میرن. خیلی مهمه ها، یه اتفاقات افتاده تو عالم که یه عده خدا خواستن، خدا هم اونو نشونه، خدا خودشو نشونه به اینا داده. یعنی یه قومی از بالا وقتی نگاه میکنیم، چون اینا سرانه قبائل بودن دیگه، علماشون بودن، از بالا خدا خواه بودن، این مردم این معمول ممکنه اصلا کاری نداشته باشن، آتی دار زندگی شد، نخبگانه جامعه خدا خواه شد، آه خدا رو ما میخواهیم بریم. خیلی خب بیان بریم چه اینا چه طاقتی داشتن، چه روز حاضر شدن در یه جایی. عبادت کن. 40 روز شما فکر کنی یه اردو بذاری 40 روز این حالت برن خدا رو عبادت که تو همین 40 کلمیه داستان چیه؟ همین داستان دیگه ذوالقعده و اوله بعد ممنوعها به عش که بعدش ناگوساله پرست میشن داستانه یه سریش اینا گوساله پرست میشن یعنی طبق نظر علامه ممکن است اینا چند بار میقات داشته باشن یه بار میقات نبوده به همین دلیل آیاتش هم متفاوت تو یک حالا یکیشه یا همونه نمیدونم که اینا کوه در برابرشون قرار میگیره. ببین تو که نمیتونی عظمت کوه رو ببینی که بالا سرته، توجه کن تو رفتی میقات، درسته؟ بله اینقدر عبادت کرد، درسته؟ بله کوه میاد بالای سرت، بعد یه کوهی میاد بالا سرت که احساس میکن نکنه این بیفته پایین، نکنه این بخواد همینطوری بمونه. حالا در سرمون مشاهده ای که کوه بوده نمیدونم چی بوده اینا قش میکنن. شما فکر کنیم به یه انسان بگن این کوه ها میبینی؟ کوه به بندش میباد این کوه ها میبینی؟ بیاره این چقدر این بزرگه بگه حالا خیلی بزرگ این هر جا میری این کوه با توه تو خونت هم که میری این همچه میری این کوه با تو میاد تا هر جا میری این کوه شاهده توه. او خدا کمتر از یک کوه؟ کمتر از یک کوه؟ خب من مفهوم کوه رو میفهمم، مفهوم عظمت کوه رو میفهمم، مفهوم خدا رو نمیفهمم. خب چی کار کنم نمیفهمم؟ خب چی کار کنم نمیفهمم که نداره؟ خب باشی قرآن بخون دیگه. قرآن وقتی بخونی بهت میگه ببین بنی اسرائیل تجربهشونی بود سوره آل عمران تیز مایده حواریین التماس کردن به حضرت عیسی که مایده از یه جوری میخواستم بگم خدا رو اینجوری به ما نشون بده با مایده نشون بده اگه نمیگه خدا هست بگوی خدا از آسمون برامون قضا بفرست چه چیزای خوبی ما اینا رو به بدیات میکنیم ولی ببین این مسئلهش خدا بوده ما اصلا مسئلهمون خدا نی خیلی انسان نسبت به خدا غفلت های ویژه داره و نمیدونم چجوری تو قرآن قوم هایی که خدا برشون مهم بوده اینا خیلی تو سوره مواری که اسراء مطرح میکنه حالا من همینطور اینا تو ذهنم میاد برای که براتون جالبه اینا به در فهمی رسیدن و درکی رسیدن که هر وقت از خدا حرف میزنی ببین شما داری راجع به اهل کتاب میگی دان اهل کتاب خوب داری میگی ببین ما این آره تو شبیهش رو تو مومنینه خودمونم ندیدیم میگه که اینا از چونه میفتن روی زمین و سجده میکن مثل این که اصلا شما تصورش رو بکنید خره یعنی با به رو افتادن روی زمین بعد میگه خر رایی که با زقل مثل اینکه میگه هیچ اختیاری نداره از خدا که میگه پرت زمین میشه چجوری خدایی این برای شده خدا موضوع اصلی خب ضعف ایمان تبدیل به فسق میشه و فسق هم تبدیل به نفاق میشه چرا نفاق؟ شما الان این صحنه ای که این بالا میبینید رو که خیلی هم شیکه و خیلی خوبه اگه زیرش موش رفته باشه و راه درست کرده باشه مخفیانه، به این میگم چی؟ نفت ایجاد کرد. نفت به چند دلیل بهش میگن نفت، به خاطر اینکه راه های مخفیه زیر زمینه، از شکافته، تو شبکه وجود داره و ارتباطات. شما الان یه موشو بخوای بگیری نمیتونی بگیری، به خاطر اینکه این چی داره؟ مخفیگاه داره یا راه های مختلف داره. نه، از جاهای مختلف ارتباط داره و میره لطمه میزنه. و نفت به معنی ایجاد شدن حفره هایی که این حفره ها چیان؟ ضربه زننده جامعه اسلامی هستند و سعی میکنند که خودشون چکار کنند؟ مخفی کنند. خیلی وقتا میشه بر اساس سوره مالکه توبه که انسان منافق نمیداند که خود منافق است. اینطور نیست که هر منافقی بفهمه که خودش منافقه. چرا؟ به خاطر این که ناخواسته در اون جریان نفاق قرار میگیره. حالا ما انشاءالله یه موقعی فرصت کردیم انواع نفاق رو تو سوره توبه خدمتتون میگیم که خیلی هم نجاله. سمت
الان وقتی
در
امور غیبی اینا حاضره، مردم چجوری ما میگیم که یه موقعی میاد مردم تو آسان میرن بیان مثلا تو دارم حرکت به سر هزا بله، امور غیبی ارتعاد یا خیلی اصلا شب حضرت تعامل باشه یا بعضی امور غیبی از این دوره حضرت چونی تو دوره ما
خب دوره های زندگی انسان ساختار ادراکی تکمیل شده. در این حال انسان فکر میکنه که تحول پیدا کرده، خیلی وقت تحول هم پیدا نکرده، یعنی دوره تحول پیدا کرده. خیلی وقتا آدم های دوره تحول پیدا نکرده، اون نقطه ضعف های خیلی زیادی تو خود توحیدشون وجود داشته. اینی که صرفا یه مسئله مهم بشه برای جامعه با ارزش نیست، اینکه چگونه مهم بشود مهم است. الان ما سر سفره اهل بیت نشستیم، تفاوت شیعه و سنی شما وقتی که میریم حج مشاهده میکنم. فقط مکتب اهل بیت که به صورت مجاورت با اهل بیت بوده، یعنی ما تحت تعلیمات اهل بیت به این معنی قرار نگرفتیم، مثلا ما دعاها رو نشستیم بخونیم، با دقت بخونیم، معنی کنیم، تعلیماتی نخوندیم، همطوری مجاورتی خوندیم. ولی همین مجاورتی که کندیم تو نوع نگاهمون تأثیر گذاشت. چجوریه؟ اینجوریه که احساس بکنید که شما خدای شما خدای مثلا دعای مجیره، خدای شما خدای دعای سمات، خدای شما دعای ابو حمزه. ببین کسایی که تواف میکنن یا دعای مجیر میکنن یا دعای مثلا یا جوشنه کبیر میکنن، بعد این بندگان خدا یه حسی نسبت به کعبه پیدا میکنند که مثل این که خدا مثلا علیه بالله بعضیشون حلول کرده تو این کعبه. این حس گراییه ممزوج میشه با اون خدا خواهیه. خود تو قوم بنی اسرائیل هم همین اتفاق میفته، حسگرایی ممزوج میشه با خدا خواهیه. بعد وقتی که با گوساله سامری میرسن، اینا از موسی طلبه خدایی میکنند که یه همچه قدرتی داشته باشه، یه شبیه این داشته باشه، یعنی یه خورده بتونن بیشتر حسش کنن، لمسش کنن. این حس گرایی از بین نرفته. اینی که خدا رو چجوری آدم میخونه خیلی مهمه، سر سفره کیه خیلی مهمه. شما الان زیارت عاشورا رو که امرو خوندن، دعای بعدشه که میخونی، کاملا دعای توحیدیه که دعای الغم. ما مصیبت های اهل بیت که میخونیم بعدش بلافاصله نگاه توحیدیمون فعال میشه و میگیم این فعل الله بوده و برای هدایت خدا بوده. خدا رو جوری تعریف نمی کنیم که حس گرایانه باشه. اصلا کربلا اومده علم توحید را، اونم توحید وحیانی را بلند کرده، نه حس گرایانه. دلیلش چیه؟ دلیلش نه که امام حسین کی بوده؟ خب معلومه دیگه، امام حسین یکی از اصحابه پنجتنه آل کسا بوده دیگه، با جبرئیل ارتباط داشته. یعنی نمیتونسته مثلا قوای غیبی رو یه جوری فراهم بکنه که این داستان برش اتفاق نیفته؟ خب چرا میتونسته؟ خب چرا نکرده؟ چه میدونیم چرا نکرده؟ نکرده. خدا میتونسته این بلا رو دفع کنه یا نه؟ خب بله میتونسته دفع کنه. خب چرا نکرده؟ خب نکرده. خدا عبارت نیست از آن کسی که هرچه من میخواهم میشود، نه، خدا عبارت از آن که هرچه میخواهد میشود. یعنی یه مرتبه خدا میشود، یعنی من میشم مؤمن، میشم نماز خون، پس خدا باید حرف من رو گوش بده، مریض شدم باید من رو شفا بده. این منطقه میشه یه منطقه جامعه دین. ما دوچار تحریم شدیم، حتما بایستی از این خطر، چون ما داریم علم توحیدو بلند میکنیم، حتما باید به ما کمک کنه خدا. نه، حتما نه بکنیم. منطقه امام خمینی چی بود؟ ما مثل امام حسین وارد جنگ شدیم و مثل امام حسین از جنگ خارج میشه. خب یعنی چی؟ تکلیف همه رو روشن کرد. یعنی ببین، فکر نکن الان اومدی علم توحید رو بلند کردی به خاطر مثلا این علم یه عنایتی میشه که حتما پیر اهدل حسنه، یعنی اگه بتونی مراعات کنی، تدبیر به خرج بدی، ورود پیدا کنی، ورود آگاهانه پیدا کنی، موفقی. اینطوری که یه مرتبه خدا همه اسباب رو بذاره در اختیار تو، بعد بگی من چون ایمان پیدا کردم پس به یه سری رموزی توی این عالم پیدا کردم که میتونم دشمن ها چیکار کنم، سفید چی بهش میگن، به یک باره گردش رو به خاک بمانم. نه، اینجوری نیست. خدا اینجوری نیست. خدا بس چه جوریه؟ خدا نمیتونه. چرا میتونه؟ و خدا باید یه قاعده گذاشته، برنامه گذاشته، بنا شده تفکر آدم و فعال بشه. اینطور نیست که شما همه امور زندگیتون رو رها کنید بعد هم خدا بگین که خدا هدایتشو به عهده گرفته. نه، اینجوری ها نیست. خدا این کارو نکرده. اینطوری که شما میریم به سمت جبرگرایی، یعنی مؤمن میشوم، نه، اصلا تاجر مآبان خدا را خواستن. من به ازای خدا خواهیم باید خدا به من رانت بده، به من چی بده؟ سرویس بده. نه، اینجوری ها نیست. یعنی من زندگی من باید زندگی یک کسی دیگه که تو این دنیا داره کار میکنه، من مؤمن با دیگری هیچ تفاوتی نداره؟ تفاوت داره. اگه قاعده هاشو بدونی میشه که کافری در دنیا جوری زندگی کنه که دنیاش به بهینه ترین وضعیت برسه و مؤمنی جوری زندگی کنه که زندگی دنیاش به بدترین و فلاکت ترین وضعیت برسه. خداوند ایمان سوره مبارکه زخرف مؤمن شدن را مساوی ارتقاء در دنیا قرار نداده. ارتقاء دنیا را یه قاعده براش گذاشته، ایمان را براش یه قاعده جدا براش گذاشته، این را به هم وصل نکرد. میشه مؤمنی درجه ایمانش در حد بالا باشه ولی وضع زندگیش در حد پایین باشه. قواعد زندگی رو ندونه، قواعد معمول زندگی رو ندونه و بدرکس این را دو تا را چیکار نکنه؟ منزوج نکنه. بذاری هیچ الزامی نداره که یه نفری موحدانه زندگی کنه ولی لطمه های مادی بخوره و نه. آقا من میخوام یه ایمانی میخوام که اسباب مسلط و مهیمنه بر اسباب باشه. نه همچین چیزی اگه بود که کربلا ایجاد نمیشد که میشد. یعنی خداوند ذهن ما را نسبت به خدا در کربلا اصلا تغییر داد. شما فکر کنید تو کربلا چند تا آقازاده بودن، چند تا مستجاب در بودن که یه دونش علی اصغر که از اون موقعی که به شهادت رسید تا الان چقدر حوایج رو برآورده کرده. ولی خداست، خدا دوست داره اینطوری، خدا دوست داره اونطوری. خدا چرا دوست داره اینطوری؟ ببین دوست داشتن خدا مثل دوست داشتن من و شما نیست، مثل چراغ روشن کردن منه و روز کردن خداست. دوست داشتن من و دوست داشتن خدا شبیه یه چراغ و شمع منه و روز خداست. لعیس کم استیشه به وقتی میگیم خدا دوست داره دوست نداره منظور این من دلم نمیاد یه بچه ای لطفه ببینه. ببین خدا دلش نمیاد یه بچه ای لطفه ببینه مثل شمعی که درست میکنی تو و روزی که خدا روشن میکنه. ببین چقدر تو چقدر فاصله هست. ببین خدا اینقدر دلش نمیخواد یه بچه ای لطفه ببینه. من دلم نمیخواد زندگی متلاشی بشه. ببین خدا هم دلش نمیخواد زندگی متلاشی بشه به اندازه چی؟ این با چی میشه پس اون زندگی متلاشی میشه با این که من ظاهرا بیشتر از خدا میخوام که این زندگی متلاشی بشه؟ بس وقت ما فکر میکنیم ما بیشتر از خدا مهربونه، ما بیشتر از خدا میخوایم یه کاری. یعنی خیلی بعض وقتا عجیب غریب میشه فکرامون بعض با یه آدم فکر کنه. یعنی یه صفت کمالی رو به خودمون یا به دیگری بیشتر از خدا نسبت میدیم تو ذهنمون، در صورتی که مقیاسش مثل شمع و روزه. همه یه صفت کمالی. خب خداوند توفیق بده سر سفره سوره های قرآن بشنیم. حرف آخرمون چی شد؟ انشالله از این بعد عمرمون تا هر مقداری که عمر کردیم خدا را شکر تجربه زندگی داریم الحمدلله. ولی قرآن بخونیم تا خدا رو پیدا بکنیم، ببینیم خدا کیه و بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. اون موقع وظایفمون رو تو جامعه به نحو احسن انشاءالله میفهمیم، دچار ضعف ایمان نمیشیم، قدرت پیدا میکنیم، شجاعت پیدا میکنیم، شهامت پیدا میکنیم، تدبیر پیدا میکنیم، بعد نورانیت پیدا میکنیم، بصیرت پیدا میکنیم. خدا که باشه همه چی هست، وقتی هم نباشه هیچی نیست. خدا که باشه همه کمالات در انسان جمع میشه، هرچند هم خود فرد برای اون کمالات تلاش نکرده باشه. خدا هم که نباشه، اگر هزار مسیر تعلیم و تربیت رفته باشه، اون وقت خدا نباشه، اون نور نیست، ظلمته، اون چیز، اون حقیقت حاصل نمیشه و شکل پیدا میکنه، شمایل پیدا میکنه، شکلش میشه شکل یه زندگی خوب، ولی توش دیگه خوب نیست، ظلمته. که یه وجه از منافق و نفاق رو به این میگن، یه وجه از نفاق به اون نفق است، سوراخ است، یه وجهش برمیگرده به خود دروییه که تو زندگی انسان ایجاد میشه که به اونم میگن نفاق. نفاق توی در این منظر بیشتر به کذب و تکذیب میخوره که انشاءالله اگه شد فردا راجع به این صحبت میکنیم. یعنی اینی که داستانش خیلی متفاوت میشه، یعنی روی خوبه، سطح زندگی خوبه، ولی تو خرابه. مثل اینکه یه زندگی یه مرتبه بعد 20 سال به طلاق منجر میشه. شما میگی اینا که خیلی خوب بودن، میگن نه، اینها مردم داریم کردن، 20 سال مردم داریم کردن، ولی توشون خرابه. این میشه چی؟ چه حالتی هست؟ نفاق. که اینم توش نفقه، ولی این خیلی نفقش متفاوته. انشاءالله دعا کنیم که به برکت تاسو عاشورای امسال، که تاسو عاشورای خاصی، هم حس این خاص بودنشو میکنن، خداوند برای ما جلوه کنه یه جوری که از دل ما بیرون نره و یه جوری که ما اون رو بشناسیم. من نمیدونم چه جوری خدا میخواد این کارو بکنه، ولی هر طوری میخواد باشه باشه، ولی جوری باشه که امام زمان از اون وضعیتی که بر ما ایجاد میشه خوشنود باشن و کم به کمتر از اونم قانع نشه، به کمتر از خوشنودی امام زمان در این تجلی توحید و جلوگری توحید قانع نشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.